أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما نخبگان، فرهیختگان، عزیزان حوزوی و دانشگاهی و برادران گرامی و معزز و عزیز ما سپاه و پاسداران و عزیزان بسیجی را گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم به فرد فرد شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید و این ادعیه را در باره همه مؤمنان عالم مستجاب بفرماید. در قرآن کریم چند کسب مطرح است. یک سلسله کسب های اعتباری است که اون مکسوب در اختیار کاسب است. یک سلسله کسب های حقیقی است که اون مکسوب حاکم بر کاسب است. اون کسب های اعتباری که کاسب حاکم بر مکسوب است، کسب مال است که انسان مالی یا عین یا منفعت یا انتفاعی رو کسب می کند، چه زن چه مرد. قرآن کریم فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا ولی نساء نصیب و ممکتسب نه، یعنی مرد هر کسبی کرد مال اوست، زن هر کسبی کرد مال اوست. مالی را، مغازه ای را، خانه ای را، مرتع و مزرعه ای را کسب کرد، چون یه امر اعتباریست، امر حقیقی نیست، در اختیار کاسب هست، میتواند بفروشد، اجاره بدهد، بکته بکند. یعنی اون کس که کسب کرد اختیار مکسوب خود را دارد. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مالی را که آدم کسب کرد در اختیار اوست. اما یه سلسله مسائلی است که اگر کسب کرد خودش در اختیار اون مکسوب قرار میگیرد. این که در سوره مبارکه فرمود لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، اگر کسی معاذالله بیراه رفت، گناهی را کسب کرد، به یک اخلاق بد عادت کرد، به دروغ، به خیانت، به حرام، به اعتیاد معاذالله عادت کرد، این را کسب کرد دیگر، قبلا که نداشت، این صفت را بد کسب کرد، این خلق را کسب کرد. وقتی که به دنیا آمد که این خلق نداشت که، این صفت را که نداشت که، الان که این صفت را کسب کرد، خود این کاسب در اختیار این مکسوب است. به هر سمتی که این صفت بخواهد ببرد او می رود، چون عادت کرد دیگر. ساده ترین کارش عادت به سیگار است، این عادت را او کسب کرد دیگه، قبلا که نداشت که، الان گرفتار این عادته. ساده ترین و آسان ترین حرفش اینه، اگر خدای ناکرده به حرام عادت کرده، به گناه عادت کرده، چشم او، گوش او، زبان او، این در اختیار مکسوب است. این لام در قرآن کریم همه جا به یک معنا نیست. این که در سوره نساء یا مانند آن می‌فرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کاسب اختیار دارد، مال در اختیار کاسب است. ولی اگر خدای را کرده صفت بدی را کسب کرد، این کاسب در اختیار مکسوب است که فرمود لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم. مرحوم ابن واوه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید از وجود مبارک هسته امیر سلام الله علیه نقل بکند که یک کسی به حضرت عرض کرد چرا من نمیتونم نماز شب بخونم؟ خب گاهی شبهای بهار کوتاه بسیار خوب، اما شبهای زمستان که خیلی طولانی است آدم از خواب خسته میشه. عرض کرد چرا؟ فرمود قیدت که ذنوب و کفنه ها، این گناه روز دست و پایت بست. قیدت که ذنوب و کفنه ها. پس بنابراین ما دو جور کسب داریم، یک کسبی که کاسب مسلط است، یک کسبی که اون مکسوب مسلط بر این کاسب است. و اگر کسی خدای ناکرده یک کسب حرامی داشت، یعنی به وصف بدی عادت کرد، راه برای توبه باز است. توبه رو میگن آب توبه، آب توبه، نه یعنی پیش یه روحانی برید یه استکان آب دم بزند بخورید. خود توبه آبه، استغفر الله ربی و توبه، این آبشاره. آب توبه یعنی همین این توبه تو الیک، این آبشار، نه اینکه بریم پیش یک کسی یه لیوان رو بخوریم یا یک بطری آب ببریم. خب اونا هم یه حرف عادت نیست، اونا هم بد نیست، اما این تو نیست حالا رو به قبله بودن و آب توبه اینا نیست. خود استغفر الله ربی و اتوب الیه، این آبشار آدم رو پاک میکنه. خدایا آمدم، لازم نیست حرف بزنه، لازم نیست بگه استغفر الله. با یک اراده جدی تخلل ناپذیر باید خدایا آمدم، میشه پاک، میشه آبشار. پس این تو نیست اگر کسی خدای ناکرده یه صفت بدی کسب کرد نتونه نجات پیدا کنه، اینطور نیست. پس ما دو جور کسب داریم، یک کسب اعتباری داریم که کاسب مسلط است، یک کسب حقیقی داریم، چون این صفتی امر حقیقی است، امر اعتباری که نیست، این مکسوب مسلط بر انسان است. این کسب ها برای ما کاملا فرق میکند، راه دارد که انسان کاملا اصلاح بشود برگردد. این خطبه نورانی وجود مبارک پیامبر در آخرین جمعه ماه شعبان که اون خطبه معروف هست به عنوان خطبه شعبانیه، حضرت فرمود ماه رمضان ماه آزادسازی همینه. حضرت فرمود خیلی ها هستن که در اثر ارتکاب گناه، حالا به حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسر، حق در ذمه اونها هست، ادر نکردن، حقوق الهی دو جوره. یه وقت در دنیاست، اگه کسی بیراه رفته خلاف کرده و بی دستگاه قضایی است و حدود شرعی است، این برای نظم جامعه است. اما خدا که بخواهد در برابر این حقوق داوری کند، خود انسان را به زندان میبرد، نه وثیقه قبول میکنه، نه آزاد میکنه، نه زندان قصر و اوین و قزل قصر، نه تو خونه آدم، آدم زندانی میکنه، یعنی چیز دنی میکنه. این که میبینید بعضی میگن من نمیتونم ترک کنم، یعنی من شو تو زندان دیگه، یه بست. این بیان نورانی پیغمبر علیه و آله آلاف و تهد و سنا در آخرین جمعه ماه شعبان که فرود ماه ماکشم از آن را دریابید، ان انفسکم مرهونتون به زنوبکم ففکوها به استغفارکم. یعنی چی؟ اگر کسی گناه کرد، خلاف کرد، بر خلاف قرآن عمل کرد یا بر خلاف دستور ائمه علیهم السلام که از خدا عمل کرد، بدهکار است. وقتی بدهکار شد باید گرو بدد دیگه. در محاکم دنیایی خانه را، زمین را، ملک را وثیقه قبول میکنن، اما خدا هیچ وثیقه قبول نمیکنن مگر خود انسان را گرو میگیره. اینه که میرید شخص برای او خیلی سخت است که آزاد بشود، برای بیان نورانی حضرت فرمود ان انفسکم مرهولتون. رهن یعنی چی؟ به چی میگن رهن؟ اگه کسی بدهکار است خانهش رو رهن میداد دیگه. فرمود شما بدهکار بودید، خود شما رو خدا رهن گرفت، نه خانه شما را. خدا که خانه قبول نمی کنه. حضرت فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوب، ففکوها به استغفار کن. خب کسی که خلاف کرده، معصیت کرده، بدهکار دیگه، این بدهکار باید رهن بده، گرو بده. چی رو گرو بدم؟ فرمود خود آدم رو گرو قبول میکنه. بیایید در ماه رمضان فک رهن کنید، ففکوها به استغفار کن. استغفار همان است که بیاد خدا یا من آمدم. این راه برای همیشه واضحه، هیچ کس نیست. این همه مشرکین و بتپرستان حجاز سالیان متمادی کعبه را بتکده کردن، این هم بتها رو میذاشتن تو کعبه، بعد آمدن گفتن خدایا آمدیم، خدا قبول کرد. چجوری ما را قبول نمی کند؟ یکی شده سلمان، یکی شده ابوذر، یکی شده عمار، یکی شده مقداد. خب همه اینا بتپرست بودن دیگر. این خداست. کدوم گداهایی که خدا قبول نمی کنه؟ کدوم شخصی که خدا قبول نمی کنه؟ حتی کلمه استغفرالله لازم نیست، رو به قبله بودن لازم نیست، دعا خوندن لازم نیست. اینا تشریفات است، مستحب است البته، اینا رو بگیم ثواب بیشتری دارد. اما با یه اراده تخلف ناپذیر خدایا آمدم. چرا دست یازم، چرا پای کوبم؟ مرا خواجه بی دست و پا می پسندد. کی رفته که خدا می... خب ما درست بد کردیم و می کنیم. این همه مشرکی ساریار متمادی با پیغمبر جنگیدن، بعد در سم فتح مکه فهمیدن، گفتن ما نفهمیدیم، ایمان آوردیم، قبول شد. خب کسی عمری بود پرستی بکند، بعد بکند استغفر الله و اسأله و توبه، خدا قبول میکند. الاسلام و یجب و ما قبله، ما رو قبول نمیکند یعنی چی؟ خب همه این اصحاب پیغمبر، اونا که جوانها که بعد دنیا آمدن هیچ، اما غالب اینها بود پرست بودن دیگه. همه رو خدا چرا دست یازم، چرا پای کوبم؟ مرا خواجه بی دست و پا می پسنده. ای بدیره. پس ما دو جور کسب داریم. در جمع ما عزیزان و طلابی هم هستن، هم لباسان ما هستن. این عزیزان کسانی هستن که ما به اینا امیدواریم. دین به وسیله همین طلاب و علما و حوزه محفوظ شد. اساس دین حوزه است. این عزیزان در صدد کسب علمن. حالا که معلوم شد کسب دو قسم است، یک کسبی که کاسب حاکم است بر مکسوب، یک کسبی که کاسب محکوم است و مکسوب حاکم. ما دو جور علم داریم. یه وقتی کسی علمی تهیه می کند، چیزی می خواند که ابزار دنیای او باشد و غرور باشد و القاب باشد و نام او رو ببرند و یا نام او رو با لقب ببرند و یا نام او رو اول ببرند و همین بازی ها. این یه علمی کسب شد که محکوم علم خودش است. این بیان و نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، فمون رب عالمین قد قتله و جهله. این بیان نورانی از دیگه. فهمود بسا درس خونده هایی هن که کشته جهالت خودشونن. یه سلسله علما هستن که العلم نور و یغذفه الله من فرمشا، یا همین آیه لما یخشی الله من عباده العلما. ما باید تلاش بکنیم این قسم دوم باشیم، یعنی علمی کسب بکنیم که ما را حفظ بکنن، نور باشد برای ما. علم بخشی از راه است، اونی که مشکل حل میکند عقل است نه علم. علم چراغی است. حالا کدوم طرف داشته باشیم، با این علم کدوم طرف برویم، علم وسیله است. اما اون که اساس کار است در این آیه کریمه مشخص فرمود تلک الامثال و نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی علم یه نردبانی باید باشه برای عقل. علم وقتی نافع است که نردبان باشد عالم را برساند به مقام عقل. عقل که شد العقل و ما عبده به رحمان و اکتوسه به الجنان، هیچ عاقلی جهنم نمی رود. اما علما چرا؟ ما که در حوزه ها هستیم بهترین شغل و برجسته ترین کار است، راهی از این بهتر نیست. اما باید بکوشیم در همون اوائل طلبگی هم درسی بخوانیم که برای ما نافع باشد، یک یعنی خود این علم فی نفسه نافع باشد، دوم از این علم بهره ببریم. این که به ما در دعاها، در قنوت، در تعقیبات نماز گفتند بگویید اعوذ بک من نفس لا تشبع و قلب لا یخشع و علم لا ینفع، خدایا اون علمی که به درد ما نمیخورد من از اون علم به تو پناه میبرم. بعضی از علوم هن که به درد نمیخورن مثل سحر و شعبده و جادو و امثال ذلک. بعضی از علم هن که چراغن، نورن، ولی شخص از او استفاده نمیکنه. به ما گفتن در دعاها، در تعقیبات نماز، تو خود قنوت بگوید خدایا اون علمی که مشکل مرا حل نمی کند من از اون علم به تو پناه میبرم. اون وقت میشه طلبه. وقتی روحانی شد جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. خیلی از علما و بزرگان بودن که در هر منطقی که زندگی میکردن کاری امامزاده را انجام میدادن. مردم وقتی وارد امامزاده میشوند طیب و طاهر بودن را احساس میکنن. شما تو تهران زندگی میکنید، اون وقتی هم که ما تهران درس میخوندیم مردان بزرگ هم بودن. تهران هیچ وقت خالی از مردان بزرگ نبود. اینا کسانی بودن 60 سال، 70 سال، 80 سال امتحان دادن، هر چی میگفتن عمل میکردن، هر چی که عمل میکردن میگفتن، کم نبودن در تهران. حالا جاهای دیگه هم همینطور است، ولی این عزیزان طلبه های تهرانه نرز میکنم که اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا اون علمی که مشکل من حل نمی کند. خب مگه فرشته چی هسته؟ ما چه از فرشته چی کم داریم؟ خب این همه تعبیراتی که در قرآن کریم است که در حال احتضار ملائکه به حضور محتضر می آیند، سلام عرض می کنند، سلام علیکم طبتم. این همه ملائکه میان در کنار جنازه محتضر عالم به او سلام عرض بکنند، خب چرا ما اینجور نشیم؟ پس میشه شد دیگه. این آیات پس برای کی فرمود؟ پس ملائکه بخشی از ملائکه در خدمت مؤمنین هم دیگر. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، سلام عرض میکنند، چرا ما اینجور نشیم؟ پس عزیزانی که تو حوزه های علمیه تلاش و کوشش میکنن راه بازه و هرگز نگوین ما به همین حد اکتفا میکنیم. به ما گفتن ببینید پیغمبرتون علیه و آله آلاف و تحت و سنا برنامه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خدا به پیامبر فرمود قل رب زدنی علم، یعنی تا نفس میکشی علم هیچ وقت نگویید ما فارغ التحصیل شدیم. حالا یا انسان تدریس میکند یا تألیف میکند یا ترجمه میکند، تا نفس میکشیم علم. بارها این قصه به عرضتون رسید، ابو ریحان بیرونی معاصر مرحوم بو علی سینا بود، از بزرگان و حکمای نام‌آور اسلام بود. الان این مسئله تو منزل ها مطرح نیست، ولی کسانی که سنشون یه قدی بالاست میدونن همه آیون در اون عصر یه انباری داشتن که هیزوما داشتن. اون وقت دیگه نه گاز بود نه نفت بود، وسیله سوخت و سوز همین هیزوم بود دیگه. چیزی آبی میخواستن گرم کنن با هیزوم گرم میکنن، اصلا غذا با همین هیزوم و زغال ساخته میشد. مرحوم ابو ریحان بیرون رضوان الله وصیت کرد که بعد از مرگ من این آبی که میخواد گرم بکنید نعشم و جنازم رو بشورید با آب گرم، اون براده هایی که تو انبار من جمع کردم با اون براده ها آب گرم کنید بدنمو بشورید. گفته خب ما اینجا هیزم فراوان داریم، آره اون براده چیه؟ اینه چی هست؟ مگه چقدر میتونه اینا آب گرم بکنه؟ براده هایی که مقداری. فرمود این یه مکتبی است. گفت من در تمام مدت عمر آثاری که نوشتم با همین قلم نی نوشتیم، دیگه قلم دیگه نبود. این قلم هایی که خط میزدم این براده ها رو جمع کردم که با این براده ها آب گرم بکنن بدن من بشورن که یه شفاعتی بشه برای من. ببینید هزار سال گذشت، او به عظمت علمی معروف است دیگه. اونم در محافل علمی پیش بزرگان ابو ریحان بیرونی چنین فرموده است. دین با این وضع به دست ما آمده، با اعتقاد به اینکه علم، نوشتن، کتابت و وجود مبارک امام صادق که 25 این ماه متعلق به اون حضرت است، به یکی از شاگردانش فرمود که درست است آدم باید درس بخونه، درست است باید اهل کتاب باشه، ولی باید همتش بلند باشه. فعن مته فورس کتبکه بنیک به فضل ابن عمر فرمود. فهو درست عالم شدی، عالم میشی، کتاب میخونی، اما کتابی که دیگران نوشتن تو بخونی و بیاری تو کتاب خوند، این به درد نمیخوره. به جایی برست که چند جلد کتاب خودت بنویسی که بچه های تو وارث نوشته های تو باشن، تو بشی مؤلف. این راه ممکنه؟ چرا ما نباشیم؟ چرا ما به جایی نرسیم که چار تو کتاب ورثه ما از ما اسم برن، نوشته ما، تألیفات ما؟ این دستور حضرت دیگه. این عزیزان و نور چشمان ما که حوزه های علمی تهران هستن، این طلبه های عزیز، اینا از همون اول تعهد کنن که عالم ربانی باشن. مستحضرید استعداد هم فرق میکند، الناس و معدن ذهب و روزه، و هیچ کسی معلوم نیست که حالا کسی که استعدادش کمتر است این درجه کمتر داشته باشه، اون یه حساب دیگر است. این هم بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی سوار می آید که پیاده اون روز مشخص میشه. این از بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه. فرمود کی توانگر است، کی سرمایه‌دار است، کی بالاست، کی پایینه، اون روز معلوم میشه. گاهی ممکنه یک کسی جز سفیران هدایت باشه، بره یک روستا غربت الله این جوانها بیابونها بچه ها همه را هدایت کند و اجرش در قیامت بیشتر از کسی باشد که تو حوزه های علمیه نانونا میدارد. حساب مال اون روز است، این رو معلوم میشه. اما اگر کسی استعداد خوب خدا بوداد، این مسئول است و استعداد خود را باید ارزیابی کند. اگر انشاءالله استعداد برتری دارد، بکوشد که مشمول سفارش وجود مبارک امام صادق باشد که بکوش چند جلد کتاب بنویس که دیگران کتاب تو را به عنوان میراث فرهنگی بهره ببرند. من مجددن مقدم شما را گرامی دارم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنم. اونچه خیر و صلاح و فلاح همه شماست به همه شما مرحمت فرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فرائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکات. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیای الهی محشور بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعش و آل سعود را به استکبار و صهیونیسم برگردان. کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این ادعیه را در حق همه مؤمنین عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.